پنجه سایه 89 استاد اسدپور منطقه 2.
آخرین بحثی که شما به اون موضوع جا مطرح میکنن قیاسات مرکب است. به نظر شاید این تقدم این بحث قبلی که کسب المقدمات به تحلیل بود برای این بحث قیاسات مرکبه به خاطر این باشه که ما تو مرحله دائریه که در حقیقت داشتیم قیاس میچیدیم اونجا ممکنه که ما برای اینکه به یه نتیجه برسیم احتیاج داشته باشیم به اینکه دو سه تا قیاس میچیدیم. درست کردیم؟ یعنی بعد اینکه مرحله دائریه رو توضیح دادنشون حالا به تناسب اون مرحله دائریه دارم میگم تو قیاسات مرکبه ما در حقیقت توی اون مرحله دائریه داریم دور میزنیم.
اینجا نیمده این برداره که شو توی بحث قیاس میسون بحث چیز بچه کنند وارده
مدرک کردن گفتیم که دیروز دیروز تو با معرف گفتیم که اونجا کلی ترکون که خلاصه ابداع ماست و هیچ کسی رو نگفته و اینا. اما تو قیاسا دیگه اینجوری توضیح ندار.
چرا؟
من چه میدونم چرا؟ شما بگید چرا؟ چرا؟ چرا تو معرف اونجوری شد ولی اینجا اینجوری نشد؟
جدید بود الان تکرارش. اصلا گفتم اونجا که ما
خب
فکر کنم سیر تکاملی نویسند
ما فهمت برهان
قرار دارد چا؟ فکر کنم ما فهمت برهان قرار دارد
یعنی چی؟
این بخش تحصیل حد رو به اون روش که بودیم ما سر بگرد این حد یکی که از اینجا دارد به این وسیل حد درست مازم یعنی تحصیل حد درست مازم ما بگرد
مشکل معرفه با خودشتر یعنی برای فکر دواجه ببینید بعض اونجا این بود که تو تطبیق مراحلش که گیر نداشتن تطبیق مراحلش رو قدیم منطقی ها بکنن تا همین قبل و مزفر هم همین مراحل فکر رو گفتن تطبیقش هم دادن منطقه بعض اینجا بود که توی معرف ایشون چون میگفت که روش به دست آوردن معرف خودما نگفتن خود تعریف و قشنگ توضیح دادن همین اقسام مراحلش رو گفتن منطقه اصل کاریه یادشون رفته اصل کاری بود که حالا ما تعریف چجوری به دست بیاد دقت کردید اینو مورد غفلت قرار دادن حالا که مورد غفلت قرار دادن ما بیاییم ببینیم چجوری میشه که گفتن با تقسیم به دست میاد چون با تقسیم بس میکردن حالا تقسیمش هم یا ثنایی بود یا نمیدونم تفصیلی بود یادتون باشه تو همین خلاصه مراحل فکرم مفصل اومدن اینا رو کار کردن گفتن یه بار با تقسیم ثنایی جلو میریم یه بار نمیدونم با تقسیم تفصیلی جلو میریم تو مرحله داره دیگه شو اینا فرق میذاشتن یادتونه؟ به خاطر این مفصل اونجا بحث میکرد اما تو بحث قیاس خب خود به قول چیز از قدیم منطقی ها ملاکه رو گفتن بذار فقط خواسته با همون ملاکه که قدم رو گفتن یه تطبیقی بده مراحل فکر رو اما اونجا خودش ابداع داشت از این جهت که کسب تعریف رو ملاک نداده بودن ما تازه داریم ملاک بعد ما که اینجوری مقایسه کردیم بین این دوتا خواستیم این کد تو ذهنتون به وجود بیاد که همونجا خب معرف رو همینجوری بحث کردن مثل قیاس یعنی قدما هم تو بحث معرف به همین شکلی که تو بحث قیاس دارن بحث میکنن بحث کردن اگه تو معرف ملاک ندادن خب تو قیاس هم ملاک ندادن اگه تو قیاس ملاک دادن تو معرف هم ملاک دادن گیر کار اینجا بود گفتیم برید روی این یه خورده کار کنید ملاک قدما برای کسب تعریف چیه؟ نیاز هست ما دوباره بیاییم تقسیم و مطرح کنیم یا؟ این
مقارنه
دیگه تو کار بود دیگه گفتیم
نه مقارنه هر دو برنامه
نمیشه خب؟
این اداره شما بکنید که قدما همونطوری که تو معرض بحث کردن همین
شکل دیگه غیر اینه تو قیاس چیکار کردن؟ تو قیاس اومدن اقسام شروع تو معرف هم اومدن اقسام شروع کرد اگه تو معرف ملاک نیست خب تو قیاس هم نیست ببین روش بحث منطقی از هر دوش یه مدله اگه اونجا اشکار میکنید اینجا هم باید اشکار کنید کما که یکی دو تا از عبارتاشون ناظر هستا مثلا همین که لیسه هنا که قواعد و مضبوطه لفحص المعلومات و تحصیل المقدمات المصره للمطلوب من حل المشکل و کشف المجهول، میگه که واقعا قاعده من نیست باب قیاس. و اگه واقعا باب قیاس قاعده من نیست، خب باب معرف هم قاعده من نیست. یعنی یه مدل جفت بحث خودم ها از هر دوش یه حالا هم بدش بگیم.
این دو فکر چه اتیل به حرکت راجعه هست؟
چی؟
راجعه نمیخوام
دیگه، ضروری دیگه. همین که شما تو برنداری و معلومات رو کسب کردی، یعنی رسته و مجهول خودش اصلا لازم هست. اصلا حرکت بهش میگم بیوانده خودش هست.
آره.
خب از اینجا به بعد، حالا تو گفتیم به مناسبت اینکه مرحله دائریه رو توضیح دادم، تو مرحله دائریه ممکنه ما برای رسیدن به یه نتیجه احتیاج داشته باشیم به 4-5 تا قیاس و مقدمه. لذا به این مناسبت قیاس مرکب رو احتمال میدم که مؤخر از این مرحله دائریه
بکنیم. دلیل این تحلیل
مثلا چه فرقی داره تو دوره سلسله بکنه؟ چه چیزی
میاد خراب کنه؟ مثلا برهان میاره؟ چیزی مثلا برهان پس مثلا برای حرکات
چیزی برهان آمده؟ حرکات نه، تو دائریهش نه، تو این تحلیل
داری
اینجوری
که مثلا فقط
تحلیل
سفر
تحلیل همین دیگه نداره؟ مثلا چجوری اصلا میکنه فقط تحلیل تحلیل درست؟ ها خود تحلیل حرکات رو داری میگی؟ این که نه، این واقعا همینجوری، حالا فقط یکی گفته 3 تا یکی گفته 5 تا تعدادش، ولی کار هر پنج تا مرحله واقع میشه واقعا. حالا فقط یکی مثلا بین این دوتا یه مرحله دیگه هم پیدا کرد، یکی نگفته خب هر پنج تاست مثلا درست کرده. یعنی کارا تحلیل ذهنیه دیگه، تو خود ذهن اینا داره انجام میشه واقعا. اینا دقتی کردن گفتم حالا یه مرحله باشه، این یه مرحله باشه، یه کسی دیگه گفته نه مثلا خودش دو مرحله نیست، 3 تا مرحله است مثلا. کما اینکه قدما مثلا همین گفتم فکس حرکت مزفر میگه 5 نیست، این دوتا رو اضافه کرد. خب این که ایشون دوتا رو اضافه کرده معنیش این نیست که قدم های دوتا رو نمیدونستن، یه باید که تو مراحل فکر نمیابردن مثلا. این چی دید؟ پس آقا تو قیاس مرکبه حالا میان دوباره توضیح میدن، میگن یادتون باشه همون اول بحث قیاس هم ما این رو گفتیم که تو قیاس ما یه قیاس بسیط داریم که دوتا مقدمه داریم، یه نتیجه خیلی روشنه. یه دونه قیاس مرکب داریم که نه، اینجا دیگه دو تا قیاس در حقیقت و دو تا نتیجه است که ممکنه با هم دیگه قاطی بشن و به صورت یه قیاس مطرح بشه. اینوش میگن قیاس مرکب. ممکنه هم نه جدا جدا بیان، یعنی اول یه دو تا مقدمه رو بگیم، نتیجه شو بگیریم، بعد خود نتیجه رو مقدمه قرار بدیم با یه مقدمه دیگه واسه یه قیاس دیگه. ممکنه اینجوری جدا جدا ذکر بشه، بهش میگن مفصول. ممکنه که نه در هم باشه، با هم دیگه ذکر بشه، بهش میگن موضوع. درک کردید؟ حالا این تفصیلاتش رو میرسیم دیگه. فهمند که لابد دلیل استدلال علی المطلوب، دیگه بارها این قاعده رو گفتن دیگه، فکر کنم دیگه شاهبیت عبارت های منطقه تو همین عبارت که لابد دلیل استدلال علی المطلوب من الانتهاء فی التحلیل الى مقدمات بدیهیت لا یحتاج العلم بها الى کسب المنظر، و الا چی میشه؟ تسلسل پیش میاد، دور پیش میاد، نتیجه تو دور پیش میاد که گفتم بود. و الا تسلسل تحلیل و الا غیر نهایه. و یستحیل تحصیل المطلوب. وقتی تسلسل پیش اومد، چون تسلسل محاله، لازمش اینه که هیچ کدوم از این معلومات محقق نشن. لذا بارها گفتیم قیاس استثنایش اینجوریه که اگر ما بگید علم بدیهی نداشته باشیم، علم نظری هم نخواهیم داشت. لکن علم نظری داریم، پس چی؟ تو فضا نیست. خب فیستحیل و تحصیل المطلوب و الانتهاء الی البدیهیات. پس خلاصه اگر به بدیهی نرسیم، تحصیل مطلوب محال. و الانتهاء الی البدیهیات علی نحوه، این که حالا ما بریم منتهی بشیم به بدیهیات به دو نحوه. تارتا ینتهی تحلیل من اول الامر الی کسب مقدراتین بدیهیات فیقف. یه بار همین از شانس ما یه نتیجه ای رو داریم که دوتا مقدمش هم بدیهیه، هر دو مقدمش بدیهی. خب اینجا که دیگه خب گیر نداریم، یعنی تو همون حرکت دائریه‌مون اولی مرحله رسیدیم به بدیهی. تارتن ینته تحلیل من اول الامر الا کسب مقدمتین بدیهیته، اما اول رسیدیم به دوتا بدیهی. خب اینجا دیگه فیقه دیگه سلسله ادامه پیدا نمی کنه، تلقی پیدا میکنه و ما برسیم به مرحله و نحصل المطلوب منهما، و ما میتونیم مطلوب رو از این دوتا مقدمه بدی تحصیل کنیم. فیتعلق منهما قیاس و یسمى بالقیاس البسیط، از این دوتا مقدمه یه قیاسی تشکیل میدیم بهش میگیم قیاس بسیط. لعنه قد حصل المخلوق بهی وحده، چون با همین دوتا مقدمه و با همین یه دونه قیاس رسیدیم به مطلوب. و هازا مفروض جمیع الاقلصت التي تکلمنا عن انواعها و اقسامها. تا اینجا فرض ما کلا با قیاس بسیط بود. بدیهی کدوم بدیهیه؟ بدیه اولیه؟ دیروز گفت بدیه ثانوی خودمونه ها، یعنی برای من بدیهی باشه کافیه، دیگه نیازی نیست حتما برش گردون به اون بدیهی اول. و اخرى ینتهی تحلیل من اول الامر الى مقدمت اهداه و کسبیه او کلاه و ما کسبیه تا. یه بارم نه، وقتی میخوایم برای نتیجه همون تو حرکت دایریه مقدمه پیدا کنیم، چون معمولا اینجوری نیست. بعضی از اوقات دیروزم اشاره کردم به نظر، بعضی از اوقات ما با مواجهه مشکل میریم به سمت فکر کردن. دقت کردی؟ یعنی یه بار مشروع قشنگ واسه ما مشخصه، نتیجه ما مشخصه، حالا میریم واسه این نتیجه مقدمه پیدا کنیم. درست شد گفته بود خلاصه برای چهار تا تایر ما یه ماشین بساز، دقت کردی؟ از این بالا. یه بارم نه، اکثر اوقات این شکلی نیست. اکثر اوقات ما با همون مقدمات که داریم کار میکنیم به نتیجه جدیدی میرسیم. مخصوصا تو علوم حوزوی معمولا این جوریه دیگه. یعنی مثلا نشستید دارید فکر میکنید سر چی؟ سر مثلا یه بحث دیگه، سر مثلا مقدماتتون رو دارید منظم میکنید مثلا، بعد یه دفعه یه چیزی به ذهنتون میرسه که خب این دوتا مقدمه خب نتیجه رو میدن دیگه. رضا واقعا واسه این ماشینه چهار تا خلاصه تایر پیدا میکنه بلعکس. ولی به هر حال ایشون با اون فرض رفتن جلو که مواجهه با مشکل هست، مواجهه با مشکل هست. فرمان که با اخرایان تا تحلیل رو به اول الامر الا مقدمتن اهدام ما کسبیگه او کلام ما کسبیگه، با یه نتیجه کار میکنیم که دوتا مقدمش هم یا نه یکی از مقدماتش نظریه کسبیه، احتیاج به کسب داره. خب وقتی احتیاج به کسب داره فرا یقف الکسب اهدام ما هی نهزه، با همین دوتا مقدمه کسبی که خب نمیتونیم نتیجه بگیریم. بلکه کون المقدمه تو کسبیه مطلوبا آخر، بلکه خود همین مقدمه کسبیه ما که احتیاج به کسب داره چیه؟ مطلوبه واسه یه قیاس دیگه ایه. لابد دلنا من کسب المقدمات ثانیان لتحصیله، که ما نیاز داریم برای خود همین کسبیمونم یه مقدمات دیگه ای رو پیدا کنیم. فننتجو الى تعریف قیاس آخر، پناه میبریم به اینکه یه قیاس دیگه ای رو، یعنی باز واسه این تایرمون یه ماشین دیگه ای رو بسازیم. الا تعلیف قیاس آخر تکون نتیجه تو نفس کسبیه، که بتونه نتیجهش خود همین کسبیه باشه. الا تعلیف قیاس آخر تکون رو چیه عبارتاتون البند قیاس؟ آخر یه خوف داده اینجا میگم تکون نتیجه تو هون نفس کسبیه، نتیجه این قیاس دوم ما خود همون کسبیه خلاصه مقدمه ماست. ای ان نتیجه تا حاضر قیاس ثانی تکون مقدمتا لقیاس الاول، بعد دوباره این نتیجه قیاس اولمون رو قیاس دوم ببخش، نتیجه این قیاس دوممون میشه مقدمه واسه قیاس اول. ولو کانت المقدمتان و معن کسبیتن، اگر هر دوتا مقدمه همون چی باشه؟ کسبیته، دوتاش هم کسبی باشه. فرابد این ازن من تعلیف قیاسه، اینجا هم باید دو تا قیاس تعلیف کنی واسه خود مقدمات به تأثیر المقدمات. ثم ان هذه المقدمات المؤلفه ثانيه به تأثیر مقدمه القياس الاول او مقدمتان ان كانت كلها بديهيه وقف عليها الكسب، اگه همه این چهار تا مقدممون، چهار تا قیاس جدید ها، این چهار تا مقدمه ی دو تا قیاس جدیدمون اگه هر چهار تاش بدیهی باشه خب باز تموم میشه، اما اگر نه یکی از اینا دوباره کسبی باشه واسه خود همونم یه قیاس دیگه احتیاج هست. و امکانت بعضوها او کلها کسبیتا احتاجت الا تعلیف اقیست به عددها، به هر مقدار که اینا کسبی هست همون مقدار دوباره قیاس میشه. و ها کذا بالاخره قد ادامه میدیم حتی نقف فی مطافنا علا مقدمات بدیگه، تا این که در این خلاصه تواف هامون برسی به یه مقدمات بدیگه. لا تحتاج و الا کسب مرزن، که دیگه احتیاج به کسب و نظر نداشته باشه. و مثل حاضر تعلیفات مترتبه تو سم محل قیاس المرکب، به اینجور تعلیف های متعدد و مترتبه بر هم دیگه که مثلا نتیجه یه قیاس میشه مقدمه یه قیاس دیگه، نتیجه این میشه مقدمه واسه یه قیاس دیگه، اینا رو بهش میگن قیاس مرکب. لانه یا ترکب من قیاسین او اکثر، چون فکر ما مجموعه فکر ما مرکب از 3-4 تا قیاس شده. بله بله، قیاس های لومه معمولا واسه ماها اینجوری، واسه ماها نظری هایی اینو باید خودش قیاس بشه. خب؟
اگر
مورد
باشه باید هم باید برید تا به اولی برسید.
بله دیگه تش که به اولی میرسه.
باید بود قیاس دهید
نه
این برهان
ها نه
صرف
این که من بابا برای خود این قبلا برهان داشتم. خب دقت کن فرض اینجوریه، یعنی برای خود این قیاسه من قبلا برهان اقامه کردم، یعنی تایم اصل بطر رسیده به اولی ها متعلق بحث اینه که من که الان واسم بدیهی دیگه نیاز نیست اینا رو تهی کنم دیگه. بله اینا قبلا همش برهانی بدیهی شده دیگه، بدیهی ثانوی بود دیگه. نه چون تو فکر من فقط داریم با یه قیاس کار میکنیم، نه قیاس بسیطه دیگه.
یکی از معدلات مفهومی
داریم دیگه، فرقیاس و مرکب ازن، قیاس مرکب رو اینجور تعریف میکنن که هو ما تعلق من قیاسن فا اکثر لتحصیل مطلوب واحد. ما برای گرفتن یه نتیجه احتیاج داریم به چند تا قیاس، دو تا، سه تا، چهار تا، هر چند. اینوش میگن قیاس مرکب. بعد میفهمن که قیاس مرکب هم دو قسمه، یا موصول یا مفصول. توضیح دادیم مفصول اونجایی که یه بار یه قیاس رو میچینیم مقدمش جداست، نتیجهش جدا قشنگ ذکر شده، کامل یه قیاسه دیگه. بعد از اینکه این نتیجه رو گرفتیم، خود این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم واسه یه قیاس دیگه و اونم کامل ذکر شد. اینوش میگن قیاس مفصول. قیاس مرکب مفصول یعنی دو تا قیاسش، سه تا قیاسش جدا جدا کامل ذکر شده، جدا جدا ذکر شده. یه بار دیگه نه، قیاس ما موصوله در حد، یعنی مثلا اون دو تا مقدمه اولی رو با این دو تا مقدمه دوممون قاطی کردیم بدون اینکه نتیجه وسط ذکر بشه، یه دفعه رفتیم یه نتیجه واحد گرفتیم از چهار تاش، قاطی شده خلاصه دو تا قیاس بیانش با هم دیگه قاطی شده. یعنی قبل از اینکه از قیاس اول ما نتیجه بگیریم، مقدمه قرار دادیم واسه قیاسای بعدی و نتیجه وسط ذکر نشده اصلا. آره این اکثر استدلالای ما تو کتابا اینجوریه دیگه، قیاس مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم، مقدمه چهارم، یه دفعه نتیجه میگیرن از این چهار تا مقدمه. غالب نوشتارا اینجوریه. بذار اگر مردید سال بعد آموزش عقاید رو قیاساشو درآورید، یعنی سورا کبرا بکنید. سیو تیگانه ادبیات اونا خیلی چیز نیست، اما تو آموزش عقاید خب همش برهانیه. مثلا برهان واجب وجودشون دو صفحه سه صفحه توضیح داده. اگه مردی حد وسطش رو بکن یک کلمه، یعنی سه صفحه رو بتونی تو یک کلمه اگه نشون بدی من برام بیا فرض حد وسط خلاص حد وسط رو درآوردی داد. و الان ما تقدم امسال نمونهش بود تو کلاس قیاس تا سه یا هی گفتیم قیاس در بیارید، الا هی گیر میکردن که آخه حد وسط چی شد، کجا رفت، کدوم یکی حد وسطه، چون انقدر اطلاعات توی صفحه هست که تبدیلش به یه حد وسط سخت بود و تشخیص این که اصل کاری اینه مثلا اونهای دیگه توضیح این بود نمیتونستن تشخیص بدن معمول، و تا زمان که نتونید تشخیص بده یعنی نفهمیدید، یعنی به نظر ما تا زمان که نتونید قیاسشو در بیارید یعنی
همین دیگه. چیزا اول مثلا چون مقدمه فرمانی داره معمولا خود فرمان نشون مقالطه میشه
بعد قاطی میکنه معمولا قاطی حد وسط میبره. لذا گفتیم تقریر بنویسید دیگه، خواهشن تقریر بنویسید، سال بعد خواهشن تقریر هر چی همه در برو بابا همه درساتونو بگیرید. خب و علما تقدم ینقسم القیاس المرکب الى موصول و مفصول، با همون تقریری که اول سال یه جلسه توضیح دادم ها، تقریر دیگه
از سال 15 سالش ما این کلاسی هم
جا خودت بعد از اینکه مطلب تمام شد کامل فهمیدینش بنویسید، فهم خودتون رو بنویسید، استدلالا رو بنویسید، هر چقدر خلاصه تر باشه بهتره، ولی الزاما خلاصه ننویسید. هر چقدر خلاصه در باشه بهتره، ولی بعدا ما تقدم یه قسم قیاس مرکب الا موصول و مفصول. این نوشتن باعث میشه که این جهش های ذهنتون کمتر بشه، نپرید، حد وسط ها رو دقیق بتونید تشخیص بدید. تو فکر کردن میپره، تو مباحثه میپره، یعنی هر دو تاتون ممکنه مورد غفلت واقع بشه که یه حد وسط اینجا جهش داشته. تو فکر کردن که بدتر است، تو فکر کردن ممکنه 3-4 تا بپرید، اما تو نوشته اینا به حداقل میرسه. اولش موصوله، موصول و اول لذی لا تطریفیه نتائج بل تذکره بل تذکره مرتن نتیجتون لقیاسن و مرتن مقدمتن لقیاسن آخر ها برمیدیم نتیجتون. فرمان که موصول اون قیاسیه که نتائج توش خلاصه متوی نیست، قایم نشده، مخفی نشده، پیچیده نشده نتائج در مقدمته، نتیجه مستقلا ذکر شده. بل تذکر مرتن نتیجتن لقیاس، یه بار این خلاصه نتیجه ما نتیجه یه قیاسی ذکر شده، بعد دوباره خود همین نتیجه مقدمه قرار گرفته واسه یه قیاس دیگه جدا جدا، متوی نیست. نه اومده یا نه؟ نه من اشتباه گفتم، من جا به جا گفتم. آره موصول اینه که اومده، مفصول اینه که نایمده. الان توضیح میده فهمت که و اول لذی لا تطریفیه نتائج، نتائج توش خلاصه متوی نیست، مخفی نیست، یه بار نتیجه قیاسی جداگانه ذکر شده، بعد خود همین نتیجه قیاس مقدمه قرار گرفته واسه قیاس دیگه. که قوله که مثلا اینجور کل شاعر حساس، کل حساسه یتعلم، هر شاعری حساسه و هر حساسی چیه؟ یتعلم، تأثیر میگیره، تعلم میپذیره. حساس عرفی خودمونه فکر کنم، منم که حساس. نه 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 اونجوری نیست، البته اونجوری هم باشه اشکال نداره ها، با اونم معنا کنیم اشکال، ولی دیگه با شاعر رو باید شعور معنا کنیم. کل شاعر یعنی شعور داره، هر شعورداری حساسه، هر حساسی تأثیر پذیره، کل شاعر یعنی تعلیم جا؟ بیان هر دوش میشه فرق نمی کنه. نه اشکال نداره، اما دیگه اشکال نداره سمه تأخذه. خب این کل شاعر یا تعلم نتیجه است، ذکرم شده، بعد خود این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم واسه یه قیاس دیگه. سمه تأخذه حاضر نتیجه فتجعله مقدمه تل قیاس آخر لیون تجل مطلوب الاصلی، تا این مطلوب اصلیمون که الذی سقط لأجله القیاس، به خاطر این اصلا ما قیاس رو چیدیم، چکار کنیم؟ نتیجه بگیریم. فنقول من رأسن، دوباره خود اینو از اول یه قیاس دیگه میچینیم که کل شاعرن یتعلم، یعنی نتیجه اون بالایی شد صغرای واسه یه پایین.
چون
سقط، سقط یعنی سوق داده شده دیگه، قیاس اصلی رو واسه اون چیدیم. سقط، سقاها
یعنی
چه سوخته؟ چی؟ سوخته نیست. آه اونجوری بهتره، یعنی سوخت داده شده دیگه، یه سوخ و ساقه یه سوخ و مالما نوشته سفت فتر بودش سوخته بهتره، سوخته لعجل قیاس سل متقدم یا سوخت مجهول باشه. حالا خیلی فهم. پس آقا لیون تجار مطلوب رسید، تا اینکه مطلوب اصلی رو نتیجه بگیرید، اون مطلوبی رو که به خاطر اون قیاسو چیدید. فنقول من رأس کل شاعر یتعلم و کل من یتعلم قوی العاطفه و کل شاعر قوی العاطفه. پس شاعر یعنی همون شاعر خودمون، حساس هم یعنی حساس عرفی که قوی العاطفه است. کل شاعر یتعلم، کل من یتعلم قوی العاطفه، پس هر شاعری قوی العاطفه است. از ثانی المفصول، دومش دوبامی نحو قیاس مرکب مفصوله. و اول لذی فصلت عن هن نتائج و تو بیاد فلم پس
من اسمم به اینجا
چه؟ دیر
میورد میشه قبیل آتفا هم چی بود؟ چی رو؟ کلو
شاید حساس، کلو حساسی قبیل آتفا هم کلو شاید آتفا هم چی بود؟ نه هر حساسی باید میشه حالا بازم دومش المفصول و اول لذی فصلت عن هن نتائج، اونیه که نتائج خلاصه فاصله شده و تو بیاد مخفی شده، مطبیه فلم توضیح کرد، نتیجه ذکر نمیشه به طور مستقل. اصلا دو این مثال قبلی اینجور بگیم، کل شاعر حساس، کل حساس یتعلم، کل من یتعلم قبلی العاطفه، یعنی قیاس اول نتیجهش نیمد، قیاس دوم صغراش که همون نتیجه بود ذکر نشد، یه دفعه رفتیم کبراش رو گفتیم فقط. یعنی از سه تا مقدمه داریم نتیجه میگیریم که کل شاعر قبلی العاطفه. این در حقیقت دو تا قیاسه که یه نتیجه داره، نتیجهش ذکر نشده بود. چرا؟ اینه بالایی دیگه. تو اولی حساسه، تو دومی یک قوی یاد چیزه. من یه تعلمه. همین دیگه تو لومه اینجوری میشه معمولا دیگه، باید اینا رو تشخیص بده کدوم کبراست کدوم صغراست، سخت میشه. و حاضره این و نتیجت سابقه این کل شاعر قوی العاطفه این نتیجه قیاس موصوله و المفصول اکثر استعمالت فی العلوم، تو اکثر کتاب ها و علوم از این مفصول استفاده میکنم چون دیگه مخاطبینشون رو خلاصه عالم فرض میکنم. اکثر استعمالت فی العلوم اعتمادا علی وضوح نتایج، چون دیگه معمولا بلدن که نتیجه چجور بگیره از صغرا کبرا چجور قرار بدن بیانه، اعتمادا الان بزرگ نتائج متوسطه چون خودشون هم گاهم آره الان بزرگ او برم اعتماد دارم
نمیدونن چه
الان بزرگ نتائج متوسطه فیحز فول ها پس حسبش بکنن. معمولا توی این بحث و مناظره اینجوریه، یعنی چون نمیدونن نمیگن و اگر شما گیر بدید جای گیر دادن دار متابعت قشنگ گیر بدید دیگه، یعنی واقعا یه جوری گیر بدید که فردا نتونه سوء استفاده کنه بگه ببین اینم بلد نبود اینم نتونه اسم سند در آره سمه که حالا یه خورده آره زرنگی میخواه چی رو مناظره چی؟ ما حاضر این ها نتیجه سابقه فیلم محصول این این نتیجه سابقه در محصوله و المحصول اکثر استعمالا فیلم علوم، اکثر استعمالش در علومه این محصوله اعتمادن علا وضوح نتائج متوسطه فیه زفونه ها چون واضحه دیگه حسبش میکنه. و القیاسات المرکبه قد یسمى بعضها به اسماء خاصه لخصوصیت فیها ولا بعث بالبحث عنها ان بعضها تنویرا للاسماء. میگه بعضی از این قیاس ها رو به اسم خاصی نامگذاری کردن، مثلا یکیش همین قیاس خلفه یکیش قیاس مصاباته، اینا از قبیل قیاس مرکبه که به یه اسم خاصی نامگذاری شدن چون یه باب شده دیگه که نه ام الباب هست، یکیش قیاس خود مثلا این کل شاعر حساس بیدی صغرا میکنه چی؟ خب آره چی نمیشه؟ صغرا میکنه؟ نه کل شاعر حساس صغرای واسه کل حساس یتعلمه، درست شد؟ بعد این نتیجه خودش صغرای واسه جیمه اون هست شده دیگه. خب قیاس خلف بعضی ها بهش میگن خلف، نمیدونم کدوم درست داره ناب قد سبقا منا ذکر و قیاس خلف مرتن، قبلا دو بار قیاس خلف رو گفتیم توضیح دادیم. مرتن فی اول تنبیهات شکل سالس، یه بار تو اول تنبیهات شکل سالس بود چی گفتیم اونجا؟ گفتیم که این استدلالی که توی اثبات شکلا به کار بردیم یه نمونش قیاس خلف بود، یه نمونش نمیدونم طریقه رد بود، یه نمونش تحویل اصل بود و این بس بود. پس یه بار اونجا توضیح دادیم خلفو و سمیناه و طریقه تل خلف و شرحناه و هناک بعضش شد، اونجا یه مقداری همچین شرح دادیم. و مرتن اخرى نبهنا علیه، در کجا؟ تو قیاس شرطی یادتونه؟ مؤلف از متصل و حملیه، گفت قیاس خلف هم از ایناست، بعدم میگیم که جوری از ایناست. و مرتن اخرى نبهنا علیه فی آخر قسم رابع من الاقترانی شرطی، در آخر قسم چهارم از قیاس های اقترانی شرطی که مؤلف از متصل و حملیه بود اونجا توضیح دادیم که خلف از ایناست. و من الخیر للطالب الان، حالا خیلی خوبه که الان شما برید مراجعه کنید. و من الخیر للطالب الان ان یرجع الى حاضرین البحثین قبل دخول فی تفصیلات الاتیه، قبل از اینکه ما داخل در تفصیل قیاس خلف بشیم اونجا رو یه مراجعه کنید که پیش مطالعه باشه. مثلا و الذی یبغی ان یعلم ان الباحث قد یعجز عن الاستدلال على مطلوبه به طریقه مباشره فیحتال الى اتخاذ طریقه غیر مباشره فیلتمس الدلیل على بطلان نقیض مطلوبه لیثبت صدق مطلوبه لان النقیضین لا یکذبان معه و ابطال النقیض لاثبات المطلوب هو المسمى بقیاس الخلف. و من هنا یحصل لنا تعریف قیاس الخلف بانه قیاس مرکب یثبت المطلوب به ابطال النقیض، یه تعریف قشنگ از قیاس. میگه گاهن ما نمیتونیم برای خود مطلوبمون استدلال مباشر بچینیم، استدلال مباشر نه اون استدلال عکس و نقض و اینا اون منظور نیست، مباشر اینجا لغویه. یه بارم اینو داشتیم کجا بود؟ تو همون اول استدلال گفتیم مباشر اینجا لغویه نه اصطلاحی، یعنی ما نمیتونیم برای خود این مطلوبمون استدلال بیاریم، لذا چیکار میکنیم؟ میریم با یه چیز دیگه خلاصه کار میکنیم که با این یه ملازمه ای داره، درست شد؟ برای اون استدلال میچینیم. مثلا ها اگر ما اومدیم گفتیم نمیتونیم این مطلوبمون رو نتیجه بگیریم، میگیم خب این برفرض کاذب، حرف شما درست، این اصلا کاذب فرض کنیم. خب اگر این کاذب فرض بشه نقیزش قطعا صادقه دیگه، بعد میریم استدلال میچینیم سر اون نقیزه، بعد نتیجه میگیریم که از کذب مثلا اون نتیجه اون کذب نقیز رو، بعد نتیجه میگیریم صدق خود مطلوبمون رو. بذار نتونستیم واسه خود این مطلوب مباشرن استدلال بچینیم، اما واسه نقیزش که تونستیم درست کردیم. بذار فهمت که اون چیزی که شایسته است که دانسته بشه اینه که باحث در علوم قد یعجز عن الاستدلال، گاهن عاجز از استدلال بر مطلوبه به طریقت مباشره، یعنی برای خود این مطلوب نمیتونه استدلال بیاره. فیحتالو، پس چاره اندیشی میکنه، یا حالا حیله است دیگه ها، یعنی اینجور خلاصه فرض میکنه که بایستی بریم الا اتخاذ طریقتا غیر مباشره، بریم به سمت یه طریق غیر مباشری. فیلتمس دلیلا علا بطلان نقیض مطلوبه، پس التماس میکنه یعنی طلب میکنه دلیل رو، دلیل آوردن رو بر بطلان نقیض مطلوبه. وقتی کذب نقیض مطلوب اثبات شد صدق خود مطلوب هم اثبات میشه. علا بطلان نقیض مطلوبه لیوس بتا صدق مطلوبه، تا اینکه اثبات بکنه صدق مطلوب رو. لعن نقیض لایق زبان من، چون هر دوتا نقیض که رفع نمیشن، لایق دفعان هم دیگه دوتاشون کاذب نمیشن. و ابطال نقیض لاثبات المطلوب هو المسمى بقياس الخوف، ابطال نقیض برای اینکه مطلوب اثبات بشه رو بهش میگن قیاس الخوف. و من هنا يحصل لنا تعریف و تعریف قیاس الخوف با این شکل حاصل میشه واسه ما تعریف قیاس الخوف، به اینکه قیاس مرکب و یه قیاس مرکب اینه که اثبات میشه مطلوب به وسیله ابطال نقیضش. اما انه قیاس مرکب فلانه یتعلق من قیاسن، چرا بهش میگن قیاس مرکب؟ و محل بحث ما قیاس مرکب بود دیگه، میگه به خاطر اینکه در حقیقت دو تا قیاسه، یه اقترانی شرطیه که معلق شده از یه متصله و یه حملیه، و بعدم یه دونه قیاس استثنائیه، این دو تا با هم دیگه میشن قیاس خود. پس یه اقترانی شرطی داریم که یه مقدمه شرطیه است متصله، یه مقدمش حملیه است، یه دونه قیاس استثنائی داریم، دو تا قیاس در هست. بعد توضیح بود، میگه ازا اردنا اثبات مطلوب ابطال و نقیزه، وقتی شما اراده میکنه اون برگشته بود، میگفتیم حتما برگردید، اون برگرده رو داره توضیح میده. الان میگه ازا اردنا اثبات مطلوب، وقتی اراده کردیم ما اثبات مطلوب رو به ابطال نقیزه، فعلینا نستعمل طریقت التي سنشرحها، بر ماست که این طریقه رو که الان میخوام شرحش بدیم رو اختیار کنیم. و نرجع قبل کل شیء الى الموارد التي استعملنا لها قياس الخرف فيما سبق، دو تا مورد از اون، یکی دو تا مورد از اون مواردی رو که قیاس خرف رو واسش کار کردیم قبلا رو میاریم اینجا مطرح میکنیم. و نختر من حال البصار، مثلا از ضرب الرابع به شکل ثانی، ضرب چهارم از شکل دومو میخواد با قیاس خرف اثبات کنه. مفروض ما این بود که سین به میم صادقه، کل همین هم چیه؟ صادقه. مدامون اینه که پس سیم به هم صادق خواهد، اینو با خلف اینجور میگفتیم که لولم یستقه مطلوب، اگر سیم به صادق نباشه لصدق نقیزو، نقیزش صادق، ولیکن نقیزوهو لیسه به صادق. ببینید قیاس استثنایی هست، لولم یستقه مطلوب لصدق نقیزو، اگر مطلوب ما صادق باشه نقیزش صادق، ولیکن نقیزوهو لیسه به صادق، نقیزش که صادق نیست. درست شد؟ پس نتیجه چیه؟ پس فیجب ان یکون المطلوبا صادقا، پس حتما مطلوب صادقه. خب حالا از کجا میفهمیم که نقیزش صادق نیست؟ چون لأن صدقهو یسترزم الخلف، چون صدق نقیز مسترزم خلف فرض ماست، خلاف فرض ماست. فیجب ان یکون المطلوبا صادقا. هازا کما ترا قیاس استثنائی یستدل علی کبرا به لزوم الخور، این قیاس استثنائی ماست که واسه اثبات کبراش که لکن نهو لیس به صادق، با این لکن نهو لیس به صادق اثبات این کبراش احتیاج داره به چی؟ احتیاج داره به قیاس خلف، یعنی خلف فرض. یستدل علی کبرا به لزوم الخور، ولی بیان لزوم الخوف عند صدق النقیز یستدل به قیاس اقترانی شرطی معلف من متصلت که مقدمها المطلوب منفیه و تالیها نقیز المطلوب و من حملیت مفروضت الصدق. خب الان این لزوم خلف رو چجور استدلال میکنیم؟ میگه لزوم خلف اینجور استدلال میشه که یه قیاس اقترانی شرطی داریم که این قیاس اقترانی شرطی یه متصله است که این مقدمش نفی مطلوب ماست و تالیش نقیض مطلوب ماست. درست شد؟ مقدمش نفی مطلوبه، یعنی مطلوب به شکل منفی، تالیش هم نقیض مطلوب و یه دونه هم حملیه مفروض از اوسه. یعنی کدوم یکی؟ یعنی مثلا اون سیمبمیم یا کلوه میمی که سورا کبرای قیاسه بونه. دوباره شرح میده تفصیل البرهان بالخلف اینجوره که نطفه و مایعتی من المراحل مع تمثیل بالمثال الذی اخترنا، با همون مثال ضرب چهارم شکل دوم میره جلو، میگه ناخذ نقیض المطلوب. نقیض مطلوب چیه؟ کلو بهه. کلو بهه رو اخذ میکنی و نظمه الی مقدمه مفروضت الصف، اینو ضمیمه میکنی به یه مقدمه مفروضت الصف. ولتکن الکبرا و هی کلو همیم، این کلو بهه رو با کلو همیم ترکیب میکنی فیتعلق منهما قیاس من الشکل الاول، یه قیاس شکل اول کلو بهه کلو همیم نتیجهش میشه کلو بهه. اینو تا اینجا داشت. ثم نقیض هذه النتیجه الحاصله الی المقدمه الاخرى المفروضه الصفر، این نتیجه حاصله رو با یه مقدمه دیگری که مفروضه الصفر بود که سینگ به میم باشه مثلا تو مثال، اینو مقایسه میکنیم. وقتی که مقایسه کردیم دیدیم خب کل به میم با سینگ به میم که چیز داره، تناقض داره که. درست شد؟ وقتی سینگ به میم مفروضه الصفر نتیجه میگیریم که کل به میم کاذب است، فنجد انهما نقیضان، فاما ان تکذب سیم به میم، یا باید بگیم سیم به میم کاذب است در حالی که صغرای بحث ماست و المفروض صدقهاست. هذا خلف ای خلاف ما فرضن صدقا، پس این صادق کاذب نیست. و اما ان تکذب هذا النتیجه، گاهن هم این یعنی قطعا قطعا این کل به میم ما نتیجه است، ببخشید نتیجه ما کاذب است. و اما ان تکذب هذا النتیجه الحاصله و هی کل به میم و هاذا هو المتعین، متعینه که کلو به میم کاذب باشه نه سیم به میم. خب اینم تا اینجا درست شد. ثم نقول هینه اذن، حالا اینجور توضیح میدیم که لابد ان یکون کذب هاذا نتیجه المتقدمه، لابد که کذب این کلو به میم از کجا اومده؟ ناشئا من کذب احد المقدمتین، چون از حیث صوری قیاس ما مشکل نداره، قیاس شکل اول محکم توش رعایت شده، صورت قیاس مشکل نداره. پس قطعاً چیش مشکل داره؟ موادش. موادش هم که یکیش کلو همیمی بود که مفروضت و صدقه، پس اونم قطعاً کاذب نیست. پس چی کاذبه؟ این کلو بهه کاذبه. کلو بهه اگه کاذب شد نقیضش میشه ساده. نقیضش چی بود؟ سیم بهه مطلوب ما. درست شد؟ همون برگشته است دیگه. ثم نقول هینه ازن لابد ان یکون کذب هذا النتیجه المتقدمه ناشئا من کذب احد المقدمتین، لعنه تعلیف القیاس لا خلال فی، مثلا الفرد تعلیف قیاس یعنی صورتش مشکلی نداره، ولا یجوز کذب المقدمه المفروضه الصدق، اون مقدمه ای رو که از خود قیاس آوردیم هم نمیتونیم کاذب بگیریم چون اون مفروض الصدق بود. فلا بد ان یتعین کذب المقدمه الثانیه التي هي نقیض المطلوب، پس حتما این مقدمه دوم ما که نقیض مطلوب بود کاذب است که کلو بهه باشه. فیثبت المطلوب، پس ثابت میشه مطلوب که سیم بهه صادقه. و بالاخیر یوز و الاستدلال هاکزا، دیگه براخره آخری مرحله قیاس رو اینجوری میچینیم، من قیاس اقترانی شرطی، یه قیاس اقترانی شرطی که از صغرا التی هی قولنا لولم یستق سیم بهه فکلو بهه، اگر سیم بهه صادق نباشه پس بهه صادقه. کبراش اینه که کلو همین هستید یا نه، لولم یستق سیم بهه فکلو بهه، اگر سیم بهه صادق نباشد کلو بهه صادقه، این شرطی متصل است. کبراش چیه؟ کبراش کلو همینه، این کلو بهه با کلو همین تعریف میشه یه شکل اولی. درست شد؟ نتیجهش رو اینجور میگیریم که لولم یستق سیم بهه فکلو بمین، اگر سیم بهه صادق نباشه پس هر به میمه. درست شد؟ چجور قیاس نتیجه میگرفتیم از حملیه با متصله؟ یادتونه؟ میگفتیم این حملیه رو با مقدم یا تالی که حد وسط توش هست شکل اول درست میکنیم، نتیجهش اینجور بشه که لولم یستق سیم بهه فکلو بمین. این قیاس اقترانی شرطی. بعد هم میره به اون استثنائیه. قیاس استثنائی هم اینجور میشه که از صغرا نتیجه تو شرطی سابق، صغرامون همون شرطی سابقه، یعنی لولم یستو سیم به فکلو به میم. کبرامون اینه که لکن کلو به میم کاذبه، کلو به میم کاذبه. چرا؟ با همون سیر خلف دیگه، لعنهو نقیزوها و هو سیم به میم صادق الحسب الفرد، چون نقیزش که سیم به میمه حسب الفرد صادق. فیانتج یجب ان یکون سیم به صادقه و هو بر مطلوب. پس یه قیاسه چی؟ چی شد؟ تو مرکب توضیح داد دیگه که آقا این یه قیاس مرکب
همه رو استفاده کرد، بعد من اینجا قیاس مرکب داره توضیح
میدید دیگه. اولا چون قیاس استثنایی چیز رو کار کردیم، استثنایی رو کار کردیم، اونجا قیاس استثنایی نخونده بودیم. قیاس مؤلف از متصل با هم دیگه مثلا نیاز داره.
چند تا البته یکی اینکه میتونیم بگیم شکل اول و اثباتش نیاز نمونده، فرمان اونجوری گفته مثلا فرش شکل اول توضیح داده گفته این داشت منتج اونش منتج نیست، یعنی معنیش فقط همین هست که فرق کنه چون اثبات نمیخواد. اگه اثبات
بخواد
حتما
من اینا رو
سیر کنه، بعد
بیاد ازشون
تو اثبات
اون اثبات. بابا قواعد منطق بدیهی اندار اسمشون هم خونده بودیم، ولی خودمون که باید کار میکردیم که اثبات این رو
مختار دقت کنیم.
چیه؟ بابا با صحابت هم بکنم ادامه چهار فرش من از قیاسات به مشکله چهار فرش نکتهشو اس میگم باشه. نکتهشو اس میگم میگم. متنشو خلاص. نکتهشو میگم.
نه برگشت
نه متوجه نشدم. نه. چه برام. چه کسی کار میکنه؟ باشه بیا بعد کلاس بگیر. بلا قیاسات مشکله. التي يمكن ارجاعها الى القياس المركب. از اون قیاسات مشکل یا مشکله؟ حال شما. البته شده مشکل بعد بشه. از اون قیاسای مشکلی که یمکن ارجاع قائل به قیاس مرکب، ممکنه به قیاس مرکب یمکن، یعنی نظر مختلفه. قیاس مساوات دو سه جور تحلیل میشه، نظر مزفر اینه که مرکبه. من القیاسات المشکلت مشکلت التي يمكن ارجاعها الى القياس المركب، ممکنه که ما اینو به قیاس مرکب ارجاعش بدیم، قیاس مساوات. و انما سمي قياس المساوات لان الاصل فيه المثال المعروف، چون اصل در قیاس مساوات یه مثال معروفه که الف مساوی به ب مساوی جیمه، پس الف مساوی جیمه. این چون مثال معروفشه به کل اینجور قیاس ها میگن قیاس مساوات. و الا فهو وقت گشتن ملو علا مماثله، همیشه نیازیست مساوات باشه، گاهن مماثله. پس این الف مماثله با ب، ب مماثله با جیمه، پس الف مماثله با جیمه. گاهن مشابهته، پس الف مشابه به ب مشابه با جیمه، پس الف مشابه جیمه. و نحوه ما و همه اینا گاهن جزئیت، الف جزء به ب جزء جیمه، پس الف جزء جیمه. که قولم الانسانو من نطفه و نطفتو من الاناسور، فالانسانو من الاناسور. انسان از نطفه است، نطفه از اناسوره، پس انسان از اناسوره. مثلا همون جزئیت هم انسور انسور هم شمیر همون انسور. و سر و چا؟ انسور دیگه اناسور اولیه انسان کدوم ها بودن؟ و سر تو قیاس المساوات یاد تو قیاس و صدق الان هم نه هست دیگه. و صدق قیاس مساوات یتوقف الا صدق مقدمت خارجیه. صدق قیاس مساوات متوقف بر صدق یه مقدمه خارجیه است که محفوظ محذوفه، حذف شده تو استدلال نیومده. و هیه نقو مساوی 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 با اون شیعه جز اون جز جز اون بذاری که شیعه مماثل اون مماثل مماثل اون بذاری که شیعه. اینا هم کبراهایی که تو انواع قیاس مساوات هست و هست شد و ها کذا. و لذا ناگیان تجلو کذبت مقدمت و خارجه. اگر این مقدمه خارجی ما کاذب باشه، این قیاس مساوات کلن چیه؟ کاذب میشه. نهو الاسنان نصف الاربعه و الاربعه تو نصف الثمانیه، همین هم قبلا خوندیم. این ها نخواست میگرد چون مقدمه خارجیش کاذب است دیگه، اینجور قیاس مساوات میشن کاذبه. پس اگر صرف مقدمه خارجیش کاذب باشه، کل مقدمه کل قیاس کاذب میشه. لوکه زبط مقدمت خارجی نحو الاسنام دو نصف چهاره، چهار نصف هشته، پس مثلا دو نصف هشته. فرنه اولا یادش که دو نصف هشته. نه نه نصف نصف لیسه نصف چون نصف نصف دیگه نصف نیست نصف نصف روز چرا قیاس مرکبه؟ چون یه دونه استدلال داری به این که اینا اولا مساویه با هم دیگه الف مساویه به مساویه جیمه این یه قیاسه یه دونه قیاس مفروض قبلی داره که کبراش میشه مساوی 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 خود او واسه چی بشه اثبات بشه به قیاس مرکب تنزیه داره تو قیاس دیگه نه در حقیقت دو تا قیاس باشه الان برای یک کسی بدیهی نبود الان نصف و نصف نصف و بدیهی یک صادقه بس اثبات کردید کاذبه دیگه بس قبلا آره راست میگی میدونم باشه اما به هر حال چیه یه قیاس مقدمی شرطه یه قیاس مقدمی داره حالا یا برای شما نظر بدیهی شده برای یک کسی ممکن نظری باشه اثبات بخواد حالا قیاس مساوات خیلی چیز داره برای خودش برای ما دیگه نیاز نیست مرکب نیست نه نیست بسم الله محلو
اینجا حد درسته تکرار نشده
خدا خدا برد اگر بوده تا هر بشه باید کنیم رو برد
جا قیاسه جا قیاسه جا قول خوبان خواهی یه من خودتو میگیسی پس دارتر